بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که من مباحثم رو با توجه به یک ساعت وقتی که داریم سعی میکنم که خب سرفصل ها رو ارائه بدم. یه مقدار حالا روی این پاورپوینت جلو بریم که با انتر داخل می شود دیگه. جان نه نمی ده ها روی اینجا برم. خیلی عرض کنم که خب بحث حافظ که قرین عشق است و شاید در ادبیات فارسی ما اگر بخوایم یک سمبولی از عشق ارائه بدیم در میان شعرامون، حافظ باشه که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. این تقریبا شما حالا بحثی با آقای محمد خانی داشتیم که از ایشونم من تشکر میکنم، چندین ساله که جلسات خوب و مفیدی که فارغ از همه تبلیغات و دغدغه های غیر علمی هست ایشون برگزار می کنند و قابل استفاده هم برای گویندگان هم برای شنوندگان هست. بحثی رو داشتیم که حالا عشق حافظ زمینی آسمانی، این مثلا از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند، هم پشت کامیون ها میتونی بنویسی، دیدید دیگه این کامیون ها و ماشین ها، هم که میشه در یک محفل ادبی و هنری ازش یاد کرد. یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب، که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. تکراری نیست بحث عشق، بحث شیرینی نیست که من سریع رد میشم که یه سوال رو در رابطه با همین مطلب میتونیم پاسخ بدیم که چرا حافظ شاعر ملی ماست. حالا یک عده میگن که شیرازی هستی و آمدی وسط دعوا نرخ تعیین کردی که کی گفته حافظ شاعر ملی هست، نه حالا فردوسیه فرض کنی، ولی خب این دیگه نمیشه کتمانش کرد که تقریبا تو هیچ خونه ایرانی نمیشه که حافظ پیدا نشه، تقریبا همه جای حافظ هست. حالا اگر کتاب دیگری هم غیر از حافظ پیدا بشه با اون کتاب دیگه هیچ کس فال نمیگیره، تفعل نمیزنه. تنها دیوانی که در فارسی بهش ما تفعل میزنیم حافظ هست که شاعر ملیه. و چرا سخنش بر دل مینشیند سخن حافظ؟ این دقیقا با همین بحث عشق مرتبطه که خودش جواب میده که تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد، خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است. یعنی بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. عشق تعلیم سخن گفتن به حافظ کرده و مردم به جای اینکه عشق رو مدح و تحسین کنند حافظ رو مدح و تحسین می کنند. دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی. چرا سخنش دلنشینه و دلنشانه؟ به خاطر بحث عشقه. دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. دیگه این که این یک حاله ای از تقدس اگر که ما اطراف حافظ میبینیم که گفتیم تفعل میزنند ایرانی ها به حافظ، به خاطر این که حافظ شهیده. نوشتن که اول دیوان حافظ هم که از شهید و سعید شمس الدین محمد حافظ، شهید عشق حافظ و همیشه اون حاله قدس اطراف شهید هست و اطراف حافظ هم همینه. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، اینقدر دانم که از شعر ترش خون می چکد. این شعر حافظ که خونین هست، این که معشوق تیر عاشق کش رو به دل حافظ زده و حافظ شهید عشق. اما حالا تکمله هایی از دیگران هم دارم تو این وسط، منتها سریع رد میشم که خود این که عشق چیه اصلا؟ عشق چیه به لحاظ تعریف؟ اگر بخوایم بکنیم تعریف منطقی، جنس و فصل بایستی مشخص کنیم. مثل مثلا انسان رو که تعریف میکنن، جنسی دارد حیوان، فصلی دارد ناطق. عشق جنسش چیه؟ جنس عشق دوست داشتنه. خب که حالا فصلش چیه بایستی بحثش بکنیم. اما در این که عشق ویژگی انسانه بحثی نیست. حافظ هم همین داره که فرشته عشق ندانست، حیوان که حالا سر جای خودش هست. عشق ویژگی انسانه، منتها آیا بیماری انسانه؟ کسی هم که عاشق بشه بیماره دیگه، گفتن دیگه. پزشکان میگن که مالی خولیاست عشق، مجنونه که عربی حالا جن درش حلول کرده، کسی که عاشق، یا دیوانه است، دیو درش حلول کرده که فارسی همون جنه. کسی که عاشق بشه اینجوره، یک نوع جنونه. خب حالا آیا واقعا اینطوره؟ یعنی عشق یک بیماریه؟ عذرخواهی میکنم چون کارم معلمیه. عشق یک بیماریه که هیچ خری نمیگیره. این بیماری هیچ حیوانی این بیماری رو نمیگیره، بیماری خاص انسانه عشق. بالاخره یه جایی هم مولانا هم داره که عاشقی تو اون داستان کنیزک و پادشاه، عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. چون حالا بیشتر به خود حافظ هم میخوایم بپردازیم، اما عمده عرفای ما عشق رو یک ویژگی انسان میدانن، اما نه بیماری ای که خاص انسانه که حیوان نمیگیرد این بیماری رو، بلکه یک درمانه. خودت در همون داستان کنیز و پادشاه مولانا داره که علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. انقدر مقام عشق بلنده. بیماری اگر هست، بیماری مطلوب دردمند بودن انسان عاشق بودن که بایستی این درد را داشت. لذا این که عشق استرلابه، استرلاب که دوستان دیگه همه اهل علمند که می دانند، تقریبا یک مینی کامپیوتری بوده که باهاش زوایای فضایی و ستارگان و اینها رو بررسی می کردن، که حالا گفتن که از یونانی هم آمده که بعد معرب شده آسترولاب. آسترو اون نجوم، لب لابراتوری به عنوان آزمایشگاه نجومه، یعنی این دستگاه بالاخره راه آسمان رو نشون میداده به دریانوردان و کسانی که راه گم کرده بودن. عشق استرلابه که اسرار آسمانی خدا رو نشون میده. حالا این که عشق واقعا باز به تعبیر مولانا، هر که را جامز عشقی چاک شد او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. عشق پاک کننده نفسه. توضیحش حالا خواهیم داد که عشق نفس رو می پالاید. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. یک طبیب روحانی عشق که حافظ هم داریم که همین مطلب رو، که درمان انسانه. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی که ای راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. این عشق حقیقت آموزه و بایستی اون ادیب عشق ما رو بیاموزد که چگونه همون استرلاب اسرار خدا رو به دست بیاوریم. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. عشق بالا برنده هست، هرچند غرق بحر گناه هم ز صد جهت، یا حالا یه شش جهت اگر که جهات رو شش تا ببینیم، اما تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. این از حافظه که این عشق، حالا آشنا هم اون ایهامه که هم با دریا و هم شنا میکنی و در این دریایی که غرق گناهی، ولی عشق هست که ما رو آشنا کردن می آموزد. و حالا ایهامش اینه که تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم، به رحمت و نجات راه پیدا میکنیم. برای اینکه حافظ رو بفهمیم که سمبل، چون حالا قرائت من از عشق حافظ خدمت برادر گرامی جناب آقای محمد خانی هم عرض کردیم، قرائت عرفانی است که این کالبد شکافی عشق، البته کلمش رو اگر حافظ میدونست، یه روزی یه کسی میاد اینجا مینشینه و عشق رو میخواد کالبد شکافی کنه، شاید قبل از این که شهید بشه دق میکرد و میمرد. بله، حالا ما دیگه چون که فلسفی هم بالاخره هستیم و اونم گفت که ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست، خطاب به ما هم داره. ولی به هر حال عشق جنسی داره و فصلی داره. جنسش دوست داشتنه. حالا توی زبان عربی حب و عشق، گرچه دوتا یکی هم هستن که نیز فرقی در میان حب و عشق، شام در معنی نباشد جز دمشق. ولی حالا تو زبان انگلیسی to like، to love، دوست داشتنه. منتها فصلش اینه، دوست داشتنی که با جمال و زیبایی سر و کار داره. حالا این جمال و زیبایی هم در حافظ، جمال، زیبایی، نکویی، حسن، این چهارتا رو شما بگیرید توی حافظ یک معنیست که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. جمال و زیبایی و حسن و نکویی با این سر و کار داره. پس این یک، که نه دوست داشتن به خاطر هر چیزی، دوست داشتن به خاطر زیبایی، زیبایی را دوست داشتن. بعد گفتن که عشق حب مفرط هست، یعنی دوست داشتن به حد بی‌نهایت که همه ظرفیت وجودی من رو پر بکنه. حالا باز اون رگ معلمی ما، بچه ها رو دیدی که مثلا میگن فلانی رو چقدر دوست داری؟ مثلا اینقدر یا اینقدر، خیلی مثلا، خب کم زیاد. اما عشق اونیه که دوست داشتن دیگه حد نداره، اندازه نمیشه گرفت. اون عشق مفرط، حب مفرط دیگه. این که عشق دیگر خواهیه، نه خودخواهی، خواستنه. چون اراده و شوق، و حالا به لحاظ فلسفی هم با عشق سر و کار، خواستنه، شوق داشتنه، منتها نه به خود، به دیگری، دیگر خواهی. از کلمات مظلوم همین عشقه. همه چیز رو به اسم عشق می فروشند تو کوچه و بازار و سینما و تلویزیون و رمان و خب هر جا که میخواد فروش بره کلمه عشق داره دیگه. عشق چی، عشق چی، نمیدونم این، حالا همه دیگه بیشتر رو شاید بدونن دیگه، توی عنوان مثلا فیلم که میخواد حتما این عشق رو بایستی داشته باشه. ولی واقعا عشق خوب بشه کافیمش، خیلی جاها خودخواهی های ما به اسم عشق نامگذاری شده. فرقش با هوس اینه، هوس خودخواهیه، عشق دیگر خواهیه. صفحه حوادث رو میخونید که جوونه عاشق بود آنچنان، رفته خواستگاری دختره رو ندادن بهش، خب بعد برداشته اسید ها دیگه حبسن همه ها. خب اسید پاشیده، خب این چه عشقیه آقا که میگه حالا که برا ما نیست میخوایم برا هیچ کس نباشه. فرض کنید که این دیوانگیه. اگه عشق بود وقتی دختره رو بهش نمیدادن یا میرفت یه گوشه میمرد، یا بالاخره اگر قرار بود خودکشی هم کنه خودش رو میکشت. فرض کنید حالا اگر که، نه که بره که طرف رو بزنه. این خودخواهی ها به اسم عشق داره خودش رو نشون میده. عشق یک نوع یگانگی با معشوقه، یعنی شما با معشوق یکی میشید دیگه، من تو نداره. تمام مصالح و منافع معشوق میشه مصالح و منافع شما، یعنی هرچی میخواد اون میشه خواست تو، هرچی نفع اونه میشه نفع تو. خب لذا تو دیگه خواست جز خواست معشوق نداری، نفع غیر از نفع معشوق نمیبینی. این وحدت عاشق و معشوقه که یک نوع یگانگی هست با معشوق. در بحث عشق معشوق برای عاشق بیبدیله، جایگزین نداره برخلاف هوس. اونی که نگاه ابزاری داره به معشوق هوسه، اما اونی که نگاه ذاتی داره به معشوق این عشقه. ببینید من ممکنه که فرض کنید حالا اگر که این لپتاپ از آن من باشه خیلی دوستش دارم، حواسم بهش هست، مواظبتش میکنم زمین نیفته، عیب پیدا نکنه. خب چرا؟ چون این ابزار منه، دوستش دارم برای خودم، درسته. اما اگر که آمدن به من گفتن آقا هنوز شما با این دستگاه کار میکنین، یه دستگاهی آمده اینجوره اونجوره، شما اصلا دیگه نمیخوادم بزنی، با چشمت نگاه میکنی، پلک چشم به هم میزنی، این عوض میشه پاورپوینته. خب میگم قربون دست شما، اینو ببر اونو بیار. خب تو عشق چی؟ کسانی که حالا بستگی داره، سالی یه بار عاشق میشن، درست، یعنی عشقشون مثلا مدل 93 با مدل 92 مثلا فرق میکنه. خب این عشقه، یعنی که این ابزار دیگه، یعنی معشوق رو برای خودش میخواد نه خودش رو برای معشوق. در عشق گفتیم مصالح و منافع معشوق در کاره، عاشق خودش رو برای معشوق میخواد نه بالعکس معشوق رو برای خودش. خب لذا میخواد فدا بشه، میخواد از خودش بگذره. اما کسانی که حالا من سالی یه بار خوب گفتم داریم که مثلا این رنجش کمتره، مثلا ماهی یه بار، هفته ای دو سه بار، خب عرض کنم که این نگاه ابزاری به معشوقه. داریم یه جایی، حالا چون از اکهارت هم نام بردن، میگه که آقا یه کسانی، اکهارت آلمانی، عارف آلمانی، کسانی خدا رو آنچنان دوست دارند که گاوشون رو یعنی خدا رو مثل گاوشون دوست دارن. استغفرالله، مؤمنین خدا میگه نه، یک کسانی از مؤمنین هستن که خدا رو مثل گاوشون دوست دارن. چرا؟ اگر بپرسی که تو چرا گاوت رو دوست داری، میگه چون به من شیر میده، اگر ماده باشه شخ میزنه، اگر که حالا نر باشه اینجوره اینجوره دیگه، این منافع رو برا من داره، دوستش دارم. از این مؤمنین هم بپرسید که خدا رو چرا دوست داری، میگه خب آقا به ما نعمت داده، این کار رو کرده، اون کار رو کرده، یعنی نگاهشون مثل همون گاوه هست که گاوه شیر میده، خدا نعمت میده، درسته. و نه، عارف خدا رو ارزش ذاتی براش قائله، برای خودش دوست داره، که زیباتر از اکهارت همون که آقا امیرالمومنین فرمودن که مردم سه دسته هستن در عبادت، یه دسته عبادت میکنن به خاطر خوف، یه دسته عبادت میکنن به خاطر، یعنی خوف از جهنم یا برای بهشت، یه دسته عبادت میکنن خدا رو برای اینکه خودش رو میخواند. دیگه این که اگر که عاشق هیچی از معشوق نمیخواد جز این که بداند که محبوب معشوقه، یعنی وقتی که بداند که محبوب معشوقه هویت پیدا میکنه، قبلش وسط زمین و آسمانه، اما بداند که معشوق دوستش داره هویت پیدا میکنه. منتها این که معشوق بخواد عاشق رو دوست داشته باشه با آزادی بایستی باشه، به زور که نمیشه، درسته؟ نمیشه کسی رو هفتی رو کلش گذاشت بگه که یلا منو دوست بدار. میگه طرف دختره رو دزدیده بود، گفته بود تا دوستم نداری راحت نمی کنم. درسته؟ خب دوست نداشت، ازدواج نمیخواست بکنه، این میخواد با آزادی باشه. حالا که با آزادی ممکنه دوست داشته باشه، ممکنه نه. لذا این که ترس، تردید، غم، رنج، اینها نتیجه عشقه که شاید معشوق دوستم داشته باشه، شاید نه، یه تردید داره، قصه داره. لذا عشق خوبه که از دو سر باشه. حالا چه خوش بی، از بابا طاهر اینجا حالا اجتماع، چه خوش بی مهربونی که از دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی، که از دو سو باشد. مسئله دیگه این که در عشق، اینا رو ما همش تو حافظ میبینیم، حالا اگر رسیدم سریعتر میریم جلو. در عشق همواره معشوق باید انسان باشه یا انسانوار انگاشته بشه. شما نمیتونید عاشق نقش دیوار بشید، شما نمیتونید عاشق نمیدونم میز، صندلی، هرچه، چون جواب نمیگیری. این عشق دو سره. خب حالا بچه ها هم، حالا دختر خانم ها که هستن تا بزرگ هم که شدن، عروسک دارن دیگه. این به این عروسکه یک هویتی میدن دیگه، که یه اسمی براش میذارن، بالاخره خیال میکنه که انسانه و باهاش یه ارتباطی میخواد برقرار بکنه. حالا درباره خداوند تعالی هم جز با انسانوار انگاری این بحث عشق جواب نمیگه. یا بایستی معشوق انسان باشه یا انسانوار انگاشته بشه که ما ازش انتظار جواب داشته باشیم که ما رو دوست بداره. خب اون که همیشه دختر خانمه خیال میکنه که عروسکش همیشه منتظرشه، دوستش داره، جای دیگه نمیره، یک داد و ستد این چنینی داره دیگه. این که در عشق همواره عاشق کم محبوب رو زیاد میبینه، زیاد خودش رو کم میبینه. ما یه سری مسائل داریم که مربوط به انسان معامله است که توأم با آزادی و اختیاره. یک وقتی بحث‌های حقوقیه، درسته؟ یعنی ما یه وقت با شیء سر و کار داریم که این نه عشق معنا پیدا میکنه، نه تکلیف، نه هیچ چیز دیگه. یه وقت با انسان سر و کار داریم، یعنی رابطه من توه، درسته؟ در این رابطه من تو شی نیست دیگه. یه وقت حقوقیه، شما با آقا میخواید برید که معامله کنید، عرض کنید که ماشین معامله کنید. توی این معامله کردن من همیشه چه میکنم؟ یه پولی که آوردم ماشین رو که میخوام ببینم، همیشه تو سر جنس میزنم دیگه. یعنی میگم که آقا این ماشینه، اینم اینجاش عیب داره، اونجاش عیب داره، مدلش پایینه، پول منی که میخوام بدم اگه میذاشتم توی بانک انقدر مثلا سود بهم میده، اینجوره اینجوره. یعنی کم خودم رو زیاد میبینم، زیاد طرف مقابل رو کم میبینم. ولی در عشق بالعکسه. یه گوشه چشمی اگر که به تعبیر حافظ از معشوق ببیند، میخواد پرواز کنه. هیچ طلبی از معشوق نداره، هیچ منتی بر سر معشوق نداره، اگر جان رو هم حتی فدا کرده باشه. یه وقت من توی دانشگاه یک دفترم نزدیک یک کلاسی بود دیگه، تقریبا عصر بود دیگه، کلاسام تعطیل شده بود، تو دفتر نشسته بودم، از این کلاس بغلی I was hearing not listening. داشتم یه چیزایی میشنیدم ولی گوش نمیدادم انصافا. دیدم که خب یه عاشق و معشوقی از این دانشجوها آمدن که با همدیگه تسویه حساب کنن. پسره میگفت که من این کار کردم اون کار کردم، مقابل بابام ایستادم، نمیدونم. دخترم میگفت من این کار کردم اون کار کردم. تو احساس میکردم که همینجور دارم میشمارند برا همدیگه که چه کرده اون چه کرده. این عشق نیست. که عشق اینه که کم محبوب رو زیاد، زیاد خودمون رو کم ببینیم. خب حالا در این رابطه با این ویژگی هایی که گفتیم، ببینیم عاشق واقعی کی هست در وهله اول؟ اونی که عاشق واقعی هست در وهله اول خود خداست. خب لذا فرمود حافظ که غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. آقا خلق کرد، نمیدونم نعمت داد، هر چی شما میخوای بگی، هیچ انتظاری هم نداشت. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. انسانهای عاشق پیشه هم همین صفت الهی رو دارن، بی روی و ریا کار میکنن. چه خواست خدا از ما؟ حتی اگر عبادت هم خواست، که این خواستی نیست که به ما برگرده، عبادت باز خودش یک نعمت عظما و بزرگیه. مثل کسی رو که در یک محل سرد و تاریکی هست، اجازه بهش دادن که بیاد مقابل خورشید بایسته، گرم بشه، انرژی بگیره، حرارت بگیره، اونم چیزی به خدا بر نمیگرده. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. لذا عاشق به این صفاتی که گفتیم که ما رو میخواد، انسان رو میخواد، به یک معنا خود خداست که رنگ تعلق هم ندارد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، که جلوه خداست. در واقع داستان حافظ از اینجا شروع می شود که ما ببینیم که عشق مؤلفه هاش چیه. عشق که یک رابطه‌ای بین عاشق و معشوق هست، دو تا مؤلفه داره که یکیش در معشوق، یکیش در عاشق. اونی که در معشوق جمال هست، زیبایی، نکویی، حسن. خب جمال در معشوق. اما اونی که در عاشق، معرفته، شناخته. یعنی هرچه که معشوق جمال بیشتری، نکویی بیشتری داشته باشه، عشق شدت پیدا میکنه. بالعکس هرچه که عاشق معرفت بیشتری به این زیبایی و حسن و نیکویی داشته باشه، باز عشق بیشتر میشه. لذا عشق حاصل ضربه، حالا اگر کسی ریاضی بخواد بدونه، شدت عشق حاصل ضرب این دوتا عنصره. جمال معشوق ضرب در معرفت عاشق. هرچی هم که هر کدام بیشتر بشه، این شدت عشق بیشتر میشه. یک محبوبی ممکنه که جمال داشته باشه، ولی بنده هیچ شناخت یا معرفتی نداشته باشه، این عشق عشق نمیتونه، یا اگر باشه عمیق نیست. باید معرفت پیدا بکنه. لذا حالا یک سوال کنیم که میشه که یک عاشق و دو تا معشوق؟ احسن. یعنی با این تحلیل ما نمیشه که آقا یک دل باشه دو دل بر مثلا. چون اگه عشق باشه، همون اولی تمام ظرفیت رو پر کرد، درسته؟ چون عشق قرار بود حب مفرط باشه، بی نهایت خواستنه دیگه، جا برای دومی نیست. حالا این مثال رو که بخوایم بگیم که اگر دو تا معشوق باشه یه عاشق، کدام یکی رو بیشتر دوست داره؟ حالا اونی که جمال بیشتر داره، ولی این شدنی نیست توی عشق. حالا منتها بالعکسش چرا؟ یک معشوق باشه چندین عاشق؟ میشه؟ شدنیه که دیگه، مثل خود خدا و میلیارد عاشق مثلا داشته باشید، شدنیه. منتها کدام عاشق این معشوق رو بیشتر دوست داره؟ اونی که معرفت و شناخت بیشتری داره. اینجا هم حالا چون آخوند هم هستیم، وسط دعوا هم نرخ تعیین بکنیم که توی ازدواج هم حالا برای جوانترها، این که مثلا که با یک نگاه یک دل صد دل عاشق شو، خب این با این فرمولی که ما گفتیم خیلی سازگار نیست. میگه چقدر ما معرفت داریم از طرف مقابلمون، درسته، صفات اخلاقیش رو چقدر میشناسیم، روحیاتش رو چقدر میشناسیم، این که حالا با یک نگاه یه دفعه مثلا عشق بیاد، بله حالا اسم ممکنه که حبی بیاد، ولی با اون تعاریفی که ما از عشق کردیم، عشق عمیق‌تر از اینه، باعث شناخت باشه. خب حالا خدا از یک طرف زیباترین جمیل هاست، جمیل علی الاطلاق، هر چه زیبایی در دنیا میبینی یک قطره ای از زیبایی های خداست که در عالم ظاهر شده، حالا در دیدگاه عرفانی. لذا دیگه از خدا زیباتر نیست. پس اگر معشوقی بخواد در اوج جمال باشد، خود خداست. حالا گیرم ما هرچی که بگیم میگن که آخوندا گفتن دیگه، ولی قسم بخوریم که این که حافظ مولانا زیبایی رو درک کرده، میدونه منشأ زیبایی کجاست و در اوج به اون عشق داره. لذا خدا جمیل علی الاطلاق از یک سو، بعد از سوی دیگر این جمال رو چه کسی بیش از همه میشناسد؟ خودش در وهله اول، و انسان البته جلوه اوه. احسن، یعنی از نظر علم و معرفت هم در حد اعلا. خب پس خدا زیبای مطلق، خودش هم عارف مطلق به این زیبایی، میتونه خودش رو دوست نداشته باشه؟ دوست نداشتن زیبایی نقصه؟ دوست نداشتن زیبایی که بگیم نه آقا این زیبایی هست، ما هم اتفاقا زیبایی های وجود خودمون رو بایستی دوست بداریم، زیبایی های وجود خودمون رو باید دوست بداریم. فرق است بین عزت نفس و خودخواهی. حالا باز چون آخوندیم به صحرای کربلا اب نداره که بزنیم، اینجا این طرف مظهر خودخواهیه که حالا یزید و اینها باشه، این طرف مظهر عزت نفسه، زیبایی های وجودش رو امام حسین دوست داره که آر رو نمیپذیرد، زیر بار آر نمیره دیگه، و وگرنه میگفت نوکرم مخلصم چاکرم حل بود قضیه، ولی چون زیبایی وجود خودش رو دوست دارد، این رو آلوده نمیخواد بکنه به آر. لذا دوست داشتن زیبایی توی وجود خودمونم، خدا حالا زیبایی رو در وجود خودش دارد بی نهایت، لذا عشق خدا به ذات خودش شدیدترین عشق هاست. این یک فرمول بود، خدا ذات خودش رو به شدت دوست داره. بعد یک فرمول دوم، اون فرمول اول که یادتون مان، شدت عشق مساوی است با معرفت ضرب در جمال، معرفت عاشق ضرب در جمال معشوق. اگر حالا رشته های ریاضی و مهندسی هم داریم دیگه اون کانستنتش رو کار نداریم که ضریب ثابتش رو. این فرمول اول. فرمول دوم، من عشق شیئن عشق آثاره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه آثار اون چیز رو هم دوست داره. این فرمول دوم، هر کسی چیزی رو دوست داشته باشه آثار اون رو هم دوست داره. خب حالا مادرها اینجا حضور دارن که یه وقت هست که مثلا بچه‌تون رو خیلی دوست دارید، رفته سفر، رفته نمیدونم جای دیگه درس بخونه، کمد رو باز میکنید، لباس بچه رو میبینی، بی اختیار عشق در چشمت جاری میشه، لباس رو، حالا این دیوانگی نیست، میگیرید، میبوسید، میبویید، یاد میکنید دیگه، من عشق شیئاً عشق آثاره، آثارش رو، هر چی که مربوط به او باشد ولو اعتباری شما دوست دارید. این که گفت امر را علا دیار لیلا فاقبل الجدار والجدارا، از دیار لیلی عبور میکنم، دیوارها رو میبوسم، و ما حب الجدار شغفن قلبی، نه اینه که حب دیوار قلب من رو پر کرده، ولیکن حب من سکنت دیارا، اون کسی که تو اینجا هست قلب من رو پر کرده که من دیوار شهرش رو هم میبوسم. خب این فرمول دوم، من عشق شیئن عشق آثارا، خدا ذات خودش رو دوست داره بی نهایت، ماها آثار خداییم، ما آثار خداییم، اثر خداییم، به همون شدت اثر خودش رو هم دوست داره، لذا خدا ما رو دوست دارد به شدت، حب به من و شما دارد. پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود، یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود، پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر که از خدا جوشیده و سرایان پیدا کرده در هستی، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود، سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ اون معشوق ما عاشق، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. یعنی عشق از اون سو هست که این که مولانا فرمود که عشق گرزین سر و گرزان سر از عاقبت ما را بدان سر رهبر است، همینه که بالاخره یه کششی از اونجا داره که در ازل پرتو حسنت، حسن داشت دیگه، جمیل علی اطلاق خود خدا بود، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، این حسنه آمد در موجودات دیگه هم تجلی پیدا کرد، این که سعدی باز هم شهری دیگر ما شد، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، این تجلی پیدا شد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رخت یا رخش، دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. من سریع‌تر میرم که حالا این که عشق حالا زمینی و عشق آسمانی، شاید به این عشق حقیقی و مجازی نتونیم برسیم، که معشوق زمینی همیشه یک محدودیت هایی داره، یکی این که خواستاش منطبق بر مصالحش نیست، یعنی اون چیزایی که میخواد معلوم نیست نفعش باشه، لذا نیاییم این عشق رو به این معنا بگیریم که زمینی که رهزن بشه، من یک کسی رو دوست دارم، خب آیا زیباست که دیگه از خودم خواست نداشته باشم و همه خواست او باشد؟ بله قبول که همه منافع او باشه، ولی خواست چی؟ آیا خواست او همیشه هر چیزی رو میخواهد؟ حتی منفعت خودش هم هست، اصلا کار به منفعت من نداره، خیلی وقتها چیزایی رو میخواد که منفعتش نیست. آیا عاشق دیوانه دیگه به اینم نمیتونه فکر بکنه، میگه این معشوقم خواسته دیگه، ما داریم حالا توی ادبیات که اینو خواسته، حالا از شعر ایرج میرزا اون عشق مادر و اون به اصطلاح اون خانم قلب مادر، اونها که حالا آیا این عاشق دیوانه است که هر چی خواست دیگه خواست معشوقه؟ ببینید به کسی که هنوز عاشق نشده میشه این حرفا رو زد، اینو داریم به کسی حرف میزنیم سخن میگیم که هنوز عاشق نشده، وگرنه کسی که عاشق شده نمیشه این سخن رو بهش گفت که بگیم که آقا معشوقت خواستش منطبق بر مصالحش نیست. میگه نه تو اشتباه میکنی. درسته، این اصلا یه چیز دیگه است. چون عشق فرمول سوم، حب و شیعه یومی و یوسم، دوست داشتن هر چیز کروکور میکند. خب لذا عشق هایی که از پی رنگی بود که مولانا داشت، حافظ هم حالا میرسیم که دارد، که ما طرف مقابلمون خواستش منطبق بر مصالحش نیست، خودخواهی داره. ببینید عشق بزرگترین درد بشر چیه؟ خودخواهیه. بزرگترین درد یعنی تمام مسائل اخلاقی ما از خودخواهیه. درست؟ عشق قاتل خودخواهیه. عشق قاتل خودخواهیه. از خود به در آمدنه، به قول سعدی که از در در آمدی و من از خود به در شدم. این هر کسی که میخواد که به لحاظ روحانی پیشرفتی داشته باشد، گفتن چاره ای از عشق به اون معنا نداره که این خودخواهی رو از بین ببره. ولی قبل از عاشق شدن اگر که ببینید که معشوق تو مثل تو خودخواهی دارد، حالا شاید یه وقتی تو از چاه در آمدی، از چاله در آمدی و به چاه افتادی، باز گرفتار یک خودخواهی دیگری شدی دیگه. این که معشوق زمینی، گفتیم که عشق بایستی طرف مقابل ما رو دوست داشته باشه، من هویت پیدا می کنم. درسته، اما معشوق زمینی من نمی تونه من رو اونچنان که هستم دوست بداره. درسته، چون نمی شناسه، نمی تونه من رو اونجوری که هستم دوست بداره، چون نمی شناسه من رو. لذا ما همیشه چه کار می کنیم؟ خودمون رو می آراییم برای طرف مقابل. گاهی هم تو این به اصطلاح آراستن دروغ میگیم. درسته، ظاهر من رو میبینه، شیکم، مرتبم، ولی درون من رو نمیبینه. من میخوام که یک کسی، ولو که من گناهکارم، ولو که خطاکارم، با همه اینی که دارم، نقص هایی که دارم، منو دوست بداره. همیشه هم میترسم که اگر بفهمه که من این خصوصیت رو دارم، اون خصوصیت رو دارم، خب خب دیگه این مشکله دیگه. نمیتونه طرف مقابل ما رو آنچنان که هستیم بشناسه، لذا نمیتونه ما رو آنچنان که هستیم دوست بداره. خب خدمت شما عرض کنم که حالا یه مقدار سوال و جواب هم وقت میگذارند. ما آثار عشق رو سریع بگم، چون حافظ کم خواندیم. از خود به در آمدن اولین اثر عشقه، ولی گفتم باید مواظب باشیم. حالا اینکه مرحوم اخوان ثالث اون شعر جوانیش رو که لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانه ام هستم، باز گویی در جهان دیگری هستم، بالاخره های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ، وای نپریشی صفای زلفکم را دست، و آبرویم را نریزی دل، لحظه دیدار نزدیک است. خب این لحظه شماری که میکنیم، حالا این تیغ و صفای زلفک و این آراستن خودمونه، ولی ما اگر در حضور حالا حافظ که از خدا هیچ چیز پنهان نیست، اونجا هست که دیگه ما باطنمون رو هم می آراییم. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. نمیشه حالا فقط اون لحظه دیدار این ظاهر رو که حفظش کن، اون باطن رو شما تصفیه میکنین. صفات محبوب رو پیدا کردن اثر دیگر عشقه. شما محبوب صفتی داشته باشه، یواش یواش در شما، چون تو و اون یکی میشید، پیدا میکنید این صفت رو. خیلی ها داریم دیگه، شما ببینید استادش چجوره، خود به خود این شاگرد اگر عشق به استاد داشته باشه، صفات اون حرف زدنش، حرکت دستش، اکسنت صداش، نمیدونم، همه اینها مثل استاد میشه. لذا علمای تربیت هم گفتن که بهترین توی عرفان بهترین شیوه اینه که اسوه ارائه دادن، به جای اینکه کتاب بنویسی، به جای اینکه یه اسوه ارائه بده، بگو این الگوی شما، و بین اون اسوه و اون طرف مقابل عشق پیدا بشه، قطعا آثار و صفات اون اسوه و الگو خود به خود تأثیر میکنه تو وجود اون شاگرد. رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت درس اخلاق رسمی نداشتن، زندگی میکردن داخل طلاب، یعنی همونطور که به طلاب پنجشنبه جمعه تعطیلی میدادند، خودشونم فقط پنجشنبه و جمعه خونه میرفتن، با طلاب زندگی میکردن، تو این نشست و برخاست و شب زنده‌داری و آشپزی و مسائلی که ضمن هفته داشتن درس اخلاق میگفتن، که این صفات محبوب رو پیدا کردن، تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدا را پیدا بکنید. شما وقتی کسی رو دوست داشتید گفتیم که من عشق شیان عشق آثاره، صفاتش هم دوست دارید در شما پیدا میشه. اگه خدا رو دوست داشتید، خدا کریمه، ودوده، غفور، رحیمه، این صفات در شما پیدا میشه و هر کس دیگری رو که دوست داشته باشید. لذا این به قول جامی نازنینی به کفاریم و از اون ناز کشیم، یعنی شما یک محبوب پیدا بکنید، ارتباط پیدا کنید و اون صفات رو در شما پیدا می شود. حالا توی جوانها می بینید دیگه که بستگی داره که فیوریتش به قول شما کی باشه. مثلا خب حالا دوره ما بروسلی بود، همین که بلند می شدن می زدن تو دیوار و فلان و اینها، خب حالا این مصنوعیشه ولی بالاخره تأثیر میکنه، این دنیا رو این میچرخه دیگه. این که ریشه کن شدن خودخواهی حالا در عشق عرفانی اینه که کسی که حدیث قدسی من طلبنی وجدنی، من خلاصش کردم، کسی که منو به طلبه پیدام میکنه، پیدام بکنه دوستم میداره، عاشقم میشه، من وجدنی عشقنی، کسی که عاشقم بشه عاشقش میشه، من عشقنی عشقتو، و من عشقتوهو، کسی که عاشقش بشم قتلتو، میکشمش. خب لذا داد عراقی بالا اومد که به کدام مذهب هستین، به کدام ملت هستین که کشند عاشقی را که تو عاشقم. چرا این کشتن به معنای اینه که جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای، جمله معشوق است و عاشق پرده ای. اون دیگه عاشقی که از خود به در آمد به تعبیر سعدی، این شهید شدنه، این که گفتم حافظ شهید عشقه، دیگه خودش نیست، اون معشوق هست که قتلتو. بعد من قتلتوهو ادامش همینه که اگر بکشمش، و من قتلتوهو فعلی دیتو، تو فقه گفتم بابا اگر بزنی یکی رو بکشی بی گناه، خب یا بایستی قصاص بشی یا دیه بدی، خدا گفته دیگه. حالا اگر خدا زد یکی رو کشت، آقا شما بفرما چه کار کنیم، یا باید بزنی نظری رو، خدا که نمیشه کشت، خب باید دیه بده خدا، میگه من علیه و من قتلتهو فعلیه دیتو، دیهش گردنمه، دیهش میدم، دیهش چیه؟ و من علیه دیتو فعنه دیتو، دیهش خودمه، خدا خودش رو میده. اگر حافظ شهید شد و فانی شد، ولی شد، ولی اون کسیه که دیگه خودش نیست، صفات خدا رو داره، هرچی از خدا میخوای از اون بخواه، خدا چشم و گوش و زبان و دستش شده، لذا خدا دیه میده، اون من پنداری رو گرفته، خودش جایش نشسته. لذا از آثار عشق اینه که حیات میابی، چون اون حی لایموت با توه، اکسیر اعظمه، کیمیاست عشق. کیمیا رو هم که دیگه میدونید، حالا همه سروران اهل علم و فضیلتن، که کیمیا یه چیزی بوده که دنبال میگشتن برخی علما که به هر فلزی بزنی طلا بشه. خب و هر رفتن ترکیبات مختلف پیدا کردن، نشد. ولی این کیمیا که دنبالش میگشتن باعث پیشرفت یه علم دیگه شد که علم کیمیستری، کیمیا به اصطلاح علم شیمی، خب منتها عرفا میگن اون کیمیایی که به هر مسی بزنی، به هر فلزی بزنی طلا میشه، عشقه و این عشق اکسیر اعظمه که حیات میده. لذا حافظ فرمود گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است. حالا این تضاد رو، گدا و استغنا، کسی که خدا یا گدای کوی تو باشه از هشت خلد، بهش رو گفتن هشت در داره، حالا جهنم اگه هفت در داره بهشت هشت در داره، برخلاف ما که ما میگیم جهنم ها هزار تا در داره، از مسیحی و کافر و نمیدونم اینها که داخل میشند و مسلمان هم همینطور، شیعه هم کلیاشون ها از درهای مختلف جهنم میرن تو، یه در اختصاصی داره فقط که به اصطلاح بهشت، بقیه درها مال جهنم، اون درم دیگه بالاخره گای باز میشه گای بسته میشه برای که. اما بهش گفتن هشت در داره، جهنم هفت در داره، یعنی درهای بهشت بیشتره که داخل شدن. اما با این وجود حافظ میگه که آقا من این بهشت رو هم نمیخوام، گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. این حیات یافتنه، همونی که امیرالمومنین فرمود عبادت الاحرار. یه عده خدا رو عبادت میکنن از ترس جهنم، این عبادت العبیده. عبادت عبید یعنی بردگان، برده هرچی مولا گفت اطاعت میکنه، درسته؟ ولی چه بسا بخواد سر به تن مولا هم نباشه دیگه، این عبادت العبیده. چون حالا اگر ما هم از جهنم، خودم رو میگم که اب نداره، حالا اینم خوبه که نماز میخونم که نندازنم تو جهنم جلو به مار و عقرب و فلان اینها، درسته؟ ولی اگر در کار نبود حالا نمازنم نمیخوندم. این یک، این عبادت العبید. یه عده به خاطر بهشت عبادت میکنن. فرمود که این عبادت و تجاره، چرت که میاندازن، میگه آقا ما روزی پنج نوبت نماز، هر رکعتی در رکعت میکنه یک دقیقه، مجموعاً 17 دقیقه، درسته؟ شبانه روزی حالا 17 دقیقه فرض کنید که ما یه دلا و راسی بشم به خودم میگم. بعد روزه هم یک ماه رمضان که از سه نوبت غذا یه نوبتش نمیخورم، اون دو نوبت دو برابر میخورم که میشه که چهار برابر جبران بشه و اینا، اینم میصرفه، اینم دیگه با حالا ما، اینم زکات و اینام که شامل ما نمیشه، خب بریم توی بهشت و بهشت جاودان و اینا، خب میصرفه دیگه، این در رکعت رو بخونیم، اون روزه رو بگیریم و اینا. این چرت که انداختن عبادت و تجاره. اما فرمود که یک کسانی هستند که، یک کسانی هستند که خدا رو به خاطر ذاتش، یعنی ابزاری نگاه نمی کنه، همون حرف اکهارت، خدا رو به خاطر ذاتش دوستش دارند و اینها، این عبادت الاحرار آزادگان. لذا آزاده سرو که حدیث سرو به اصطلاح در جریان حافظ و اینها، سمبل همین آزادگی است که هیچی نمیخواد، گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اسیر و آزادم باز ببینید، حافظ اسیره ولی در این حال آزاد است از هر دو عالم. خب این نکته مهمیه که سه جا، حالا اینم از مای معلم یاد بگیرید، سه جا چرا نداره یا چرای اجمالی جوابش هست. خب یه جا که چرا نداره، حالا پیرمردای مجلس باریکلا، ارتشه، تو ارتش ها چرا نداره؟ آقا 20 بار کلاغ‌پر از این بر برو این بر بیا. خب اگه گفتی چرا 20 تا؟ میگه 40 تا برو. خب چرا 40 تا؟ اونجا چرا نداره دیگه. خب بعضی هم از خدا همچین دیدی دارن که یک به اصطلاح پادشاه مطلقی است که چرا نداره دیگه، اشاعره مثلا اینجوری میبینن. یه عده هستند که نه، حالا یه جای دیگه چرا نداره اجمالی، مطب پزشکه، درسته. میگه آقا قرص دو تا بخور، کپسول سه تا بخور، نمیدونم چربی نخور، هرچی گفت میگیم چشم، درسته. اینجا هم چرا نداره، چراش اجمالیه، چون میدونیم این حکیمه دیگه، چرا نمیپرسیم. اگر بگیم که خب اگه قرص خوبه چرا دوتا، آه خب اگرم بده بازم چرا دوتا، خب اگر بده هیچی، اگر خوبه ده تا. خب این اینجوری نیست، اون هرچی میگه حکیم. منتها باز اینجا هم در مطب پزشک ما کیو میخوایم؟ خودمون. اجمالا میدونیم که اونجا هم خودمونو میخوایم، برای این که 40 تا کلاغ بر نرم 20 تا رو میرم، برای این که اضافه خدمت پیدا نکنم سینه خیزه رو میرم توی ارتش، اینجا هم برای این که سلامتی موضوع اینه. اما در محضر معشوق اونجا هم چرا نداره، هرچی بگه سوم، هرچی بگه چرا نداره. منتها نه دیگه از سر خودخواهیه، برو بیا بشین، خب میگه چشم. این اطاعت که حالا بعضی گفتن که معنویت با تعبد سازگار نیست، اتفاقا تو عشق کامل اینه. یعنی شما عشقه که این رو دیگه چرا رو برمیداره. حالا شما میخوای اسمش تعبد بذار، تعبده. من از حالام که جوانتر بودم، خواهم بگم یعنی الان پیر نیستم، خب اون بچه سال بودیم خدمت مرحوم آیت الله نجابت، همیشه دلم میخواست که ایشون یک فرمانی به من بده، خب بگه بچه بودو برم لیوان آب بیار. با عشق میدویدم از تو به یک اشارت از ما به سر دوید. ایشون هم میدونست، هیچ وقت نمیگفت این مسئله رو. خب اما اگر که چرا نداره، اگر گفت که برو یه لیمو آب بیا، آقا میخوای چه، وضو میخوای بگیری، میخوای بخوری، چند بار آب میخورید آقا، صبح هم یه لیوان آوردن، اونجا هم چرا نداره. لذا اصلا از خودش رهاست عاشق، دیگه چه برسه به از هر دو عالم، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اگرچه مستی عشقم خراب کرد، ولی اگرچه مستی عشق مرا خراب کرد، ولی اساس هستی من، حالا دو جور بخون، زان خراب آباد است یا زان خراب آباد است، این فنا و بقا. عشق من رو خراب کرد و من عشقتهو قتلتو، درسته؟ خودش رو روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. خود رو بر می داره، درسته؟ این خراب میشه دیگه، خراباتی خراب اندر خراب. مست هوشیار نیست، خودش رو نمیشناسه دیگه، یعنی کلمه مستی و خرابی و خراب آباد و خرابات و اینها، حالا جای خود یه جای دیگه بایستی صحبت بشه، ولی این خراب شد. اما و من قتلتهو فانا دیتو، دیه میدم، دیهشم خودمم، آباد میشه، یعنی خدا رو با خودش مییابد. فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت. عشق آمد، آتش غم اون من رو برداشت، آتش غم در دل حافظ زد و سوخت. یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد، عهد الست که عشق از اونجا جوشید. یار دیرینه، اونجایی که گفتم خدا به ذات خودش عاشق بود، خلق کرد از سر عشق، چون خودش رو دوست می داشت خلق کرد، آثار خودش رو دوست داشت، وگرنه اگر دوست نداشت خلق نمی کرد. اساس خلق بر عشق. حالا یار دیرینه عهد الست، ببینید که با یار چه کرد، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این بحث فنا، دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خب حالا این که فتوا هم میده حافظ، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، ببینید ما بیشتر دردمون و بیشتر رنجمون و بیشتر مرارت هایی که داریم اون خودخواهی هامونه. خب اگه از این خود آزاد بشیم واقعا حیات یافتیم. حالا حافظ میگه راهش عشقه، هر آن کسی که در این حلقه نیز زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنی. نماز میت برش بایستی خوان، فتوای عرفانی حافظ اگر کسی عشق نداره. قدح پر کن که من در دولت عشق، جوان بخت جهانم گرچه پیرم. با یکی دوستان باز صحبت میکردیم راجع به عشق حافظ. اگر شما چک کنید بیشتر جاهایی که دم از عشق میزنه دم از پیری هم میزنه، که پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد. یعنی این جزء شواهدیه که حافظ در اوج پختگی و پیری این عشق رو داره اینجوری تصویر میکنه. یعنی یک جریان هوس جوانی نیست یا عشق جوانی هم نیست. خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق، تیره آن دل که در او شمع محبت نبود. و از آثار عشق عوض شدن معنای عبادته. اینجا عوض شدن معنای عبادت، تکلیف. تکلیف از ریشه کلفت و سختی و این هاست دیگه. کلفت هم که میگیم که یعنی آیا عشق معنای عبادت رو عوض میکنه؟ بله. یعنی ما خب نماز میخونیم، وقتی عشق نیست من این نگاه میکنم که آقا وقت نماز شد نمازه رو نخوندم، با بیچارگی خودم رو میگم و یه بدبختی نمازه رو بخونم. اما اگر کسی عشق داشته باشه چجوره که ما این نگاه میکنیم؟ اگر حالا عشق به قضا داشته باشن مثلا، بحث شماری میکنم، درسته 5 دقیقه مونده، 10 دقیقه مونده، چه خب اونم برای عبادتش اینجوره. لذا عشق معنای عبادت رو عوض میکنه که ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. خب یعنی با عشق که معنای کلفت و سختی عوض میشه، میشه یه چیز. نماز یه چیز دیگه میشه. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. مرحوم آقای قاضی آیت الله نجابت میگفتن تقریبا جمله‌ای که اینجور بود که اگر توی بهشت نماز نباشه چه بکنی؟ حالا ما همش نماز میخونیم که بریم بهشت. خب این تکلیفه، آقا چرتی میاد نماز رو بخونیم تموم شد رفتیم. اما ایشون میگه اگر که توی بهشت، ما میگیم که تو بهشت، حالا قدیمی ها کویت مظهر خیلی چیه، کویته دیگه، نمیخواد نمازم بخونی و روزم بگیری و هرچی خواستی، خودم رو میگم که برو اونجا بچر به اصطلاح، خب چریدنه مثلا. اما آقای قاضی میگه اگه توی بهشت نماز نباشه چه بکنیم دیگه؟ نماز اینجوریه که واقعا معناش عوض میشه. این که گفت که زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مز، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراگوش من آورد و به آوای حزین گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عاشق دیرینه رو داشته باشید. گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست، عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند به ما تحفه جز این روز الست. این ببین چجوری برای نماز شب بیدارش میکنه، با چه عشقی. ما با تیپا هم برای نماز صبح بلند نمیشیم، اما حافظ رو برای نماز شبش و اون عاشق دیرینه، اون عهد الست که زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست. یعنی این عشقه که اصلا تکلیف رو یه چیز دیگه میکنه، حرف زد نماز رو یه چیز دیگه میشه. ببینید شاید یه بارم اینجا سر بحث نیایش پیش اومد، یک سوال خدا از موسی علیه السلام کرده در قرآن، ما تلک به یمینه که یا موسی، اینی که تو دستته چیه؟ چی بوده تو دستش؟ عصا. عصا بوده. خب بابا یه سوال کردن جوابش هم عصاست. خب موسی باید میگفت چی؟ ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی میگفت عصا. اما اینجور قال هی عصا یتوکل علیها و اهش بها علی غنمی و فیها لی معارب و اخرى، یه منبر رفته مثل من. خب میگن خب آقا این جناب موسی چه سوال کردن یه کلمه جوابشه، ولی رمزش اینه ما با کی تلگرافی حرف میزنی؟ کسی که قهری، درسته؟ شما یه سوال حوصله شنن آقا چی عصا. خب حالا اما اگر که معشوق باب سخن رو باز کرد که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، خب این وستره. حالا این که ما شروع میکنیم به حرف زدن، طولانی میکنیم، نمازشون طولانی میشه، خب این چه کار میکنه توی نماز اینا؟ خب اون یه حال دیگری داره که من خیلی صحبت کردم دیگه، هنر عشق ورزیدن هم حافظ عشق رو یک هنر میداند که عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. هنر خیلی چیزه در حافظ، علم، فضل، دانش، همه اینها هنره، ولی اونها چه بسا غرور بیاره موجب حرمان بشه. ولی عشق که ریشه خودخواهی رو میسوزاند، عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. عاشق شعرنه روزی کار جهان سرآید، مقصود هستی عشق، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. خب اینا رو دیگه بیشترش من دیگه تمام میکنم. حالا قرآن و سحر و عبادت و اینها رو هم میگذارم دیگه، خودتون در دیوان حافظ سیر کنید که عشق دردانه است و من قواس و دریام کده سر فرو کردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. خیلی ممنونم، متشکرم.